رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی است و 6:30 صبح به وقت افغانستان. برنامه خبری امروز دوشنبه 13 اکتبر را با امید صحت و سلامتی شما دوستان با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
توافق ترکیه برای استفاده امریکا از یک پایگاه هوایی آن کشور، تعهد بیشتر از 5 میلیارد دلار برای بازسازی غزه از جانب جامعه جهانی و دستور اتخاذ آمادگی های بیشتر برای معالجه مریضان ایبولا در امریکا.
در بخش گزارشات تقدیم خواهد شد که قهرمان ملی چه امتیازاتی باید داشته باشد. گزارش را در مورد تقدیم میکنیم. دومین قضیه ایبولا در ایالات متحده امریکا و نگرانی های مقامات صحی در مورد. مقامات امریکایی جنگ با داعش را مشکل و پیچیده عنوان کردند. تفصیل موضوع را تقدیم میکنیم. گزارش ورزشی و اوضاع جوی نیز در این برنامه گنجانیده شده است. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با ژیلا سمی تقدیم میکنم.
با عرض سلام. مقام های وزارت دفاعی ایالات متحده می گویند ترکیه اجازه می دهد تا امریکا از پایگاه های هوایی آن کشور به شمول یک پایگاه که در 100 کیلومتری مرز با سوریه قرار دارد برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کند. اما این توافق و رضایت ترکیه برای تعلیم دهی شورشیان سوری که با داعش می جنگند شاید برای جلوگیری از کشتار عام مردم شهر کوبانی که جنگ در آن جریان دارد کافی نباشد. حکومت اوباما بر ترکیه فشار می آورد تا نقش بزرگتری را در مبارزه علیه افراط‌گرایان اسلامی بازی کند. مقام های امریکایی می گویند تلاش ها برای تضعیف و تدریجا از میان برداشتن گروه دولت اسلامی زمانگیر، دشوار و پیچیده است.
یک مجله گروه دولت اسلامی مقاله را در ارتباط به بردگی و فروش زنان و اطفال اسیر یزیدی به چاپ رسانیده است که تأیید بر اتهامات علیه این گروه تندرو است. این مقاله در حال به چاپ می رسد که اداره ناظرین حقوق بشر سازمان ملل روز یکشنبه گفت که به صدها مرد، زن و طفل یزیدی عراقی در بازداشتگاه‌های این گروه در عراق و سوریه اسیر می باشند. در ماه آگست به هزاران یزیدی بعد از تسخیر سنجار توسط جنگجویان داعش به کوه سنجار و یا ساعات کردنشین عراق پناه برده بودند و به صدها تن دیگر این اقلیت در جنگها کشته شدند. زنانی که در سنجار اسیر شدند بین جنگجویان این گروه تقسیم گردیدند.
قوای هوایی پاکستان می گوید در حمله بر پناهگاه های تندروان در مناطق قبایلی آن کشور 12 تندرو را کشته است. این در حالی است که اکثر تندروان این مناطق را در جریان عملیات اردوی پاکستان ترک کردند. تفصیل بیشتر از خالد مفتون می شنویم.
مقام‌های نظامی پاکستان می‌گویند این حمله در ساحه کوکی خیل در ایالت خیبر پشتونخوا بر دو مخفیگاه جنگجویان عضو لشکر طیبه صورت گرفته است. تایید این خبر به دلیل عدم موجودیت خبرنگاران در آن ساحه دشوار می‌باشد. دکتر محمد تقی، یک تحلیلگر نظامی پاکستان مستقر در واشنگتن، در صحبت با صدای آمریکا گفت که اکثر تندروان این مناطق را ترک گفتند، زیرا حملات نظامی اردوی پاکستان در آنجا جریان دارد. اولین که طالبان، گروه اقانی و چچنی ها دیگر در وزیرستان شمالی وجود ندارند و به جاهای دیگر مثل تیرا، اورگزای، انگو، تال و پشاور منتقل شدند. ثانیاً ادعای کشته شدن تندروان در حملات نظامی به مانند باور کردن حوادث نادیده است، زیرا ارقام کشته شدگان را نمیتوان تایید کرد. اردوی پاکستان می گوید از ماه جون تا حال بیش از 1000 تندرو و 86 سرباز در این حملات کشته شدند.
مقامات امنیتی در عراق می گویند که انفجار 3 موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی بکوبه جان کم از کم 50 نفر را گرفت و شمار زیادی را زخمی کرد. بمبگذاران انتحاری در یک محوطه حکومتی در زمانی که سربازان متقاعد کردی برای نامنویسی داوطلبانه در اردو اجتماع کرده بودند در بین سربازان خود را منفجر کردند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. از جانب دیگر مقامات میگویند که قمندان پلیس ولایت انبار در اثر انفجار یک بم کنار جاده در نزدیکی رامادی کشته شد. تا به حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. انفجار روز گذشته در شمال بغداد نیز 7 کشته و 20 زخمی را بر جا گذاشت.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در نشست جمع‌آوری پول به منظور بازسازی نوار غزه در قاهره که 30 کشور جهان در آن اشتراک کرده بودند، 5.4 میلیارد دلار تعهد سپرده شد. از این جمع 212 میلیون دلار آن از جانب ایالات متحده امریکا می باشد. تفصیل بیشتر را در این مورد از خالد مفتون می شنویم.
مناسبه این مساعدت ها برای بازسازی غزه و نصف دیگران برای حمایت از بودجه داخلی اداره فلسطینی ها در نظر گرفته شده است. بورج برندا وزیر خارجه ناروی در این جلسه گفت که تمام تعهدات پیگیری خواهد شد تا از رسیدن آن اطمینان حاصل شود. کمک های تعهد شده بیشتر از نیم تقاضای فلسطینی ها می باشد، زیرا کشورهای مساعدت کننده به خاطر عدم موجودیت یک توافق نامه صلح پایدار نمی خواهند پولشان با درگیری دوباره جنگ به هدر رود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز در قاهره گفت که تلاش ها به خاطر آغاز دوباره مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها توسط ایالات متحده، مصر و اردن ادامه دارد. محمود عباس رهبر فلسطینی ها خواهان آغاز فوری مذاکرات عادلانه و گسترده بر اساس فیصله دو کشور بودن و احترام به تمامیت ارضی، استقلال و عزت به مردم فلسطین شد. اما او یک بار بر تحقیقات روی حملات اردوی اسرائیل علیه مردم غیر نظامی در جریان جنگ 50 روزه با گروه حماس تاکید کرد.
یک طوفان قوی با باد و باران‌های شدید سواحل شرقی هند را آماج قرار داده، تا به حال 6 قربانی گرفته و صدمات عمده را بر ساختمان‌ها وارد آورده است. طوفان آدهد که سرعت باد آن 195 کیلومتر در ساعت تخمین شده است، خلیج بنگال و یک پایگاه قوای بحری هند را در ایالت اتر اندرا پردیش هدف قرار داده است. در حدود 400 هزار نفر از ایالت‌های اندرا پردیش و اورسیا به مناطق دیگر منتقل شدند. در ژاپن حداقل 35 نفر در اثر یک طوفان بحری که بادهای آن 180 کیلومتر در ساعت است در جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن زخمی شدند. تا به حال بیشتر از 150 هزار نفر از جزایر جنوبی ژاپن به دیگر ساعات امن‌تر منتقل شدند.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان اتخاذ اقدامات فوری برای حصول اطمینان از آمادگی سیستم صحی امریکا برای یک پروتکل مناسب در معالجه مریضان مبتلا به ایبولا شد. آقای اوباما به مرکز جلوگیری و کنترل امراض در ایالات متحده دستور داد تا تحقیقات را در مورد چگونگی مبتلا شدن یک پرستار امریکایی به ویروس ایبولا در ایالت تکساس آغاز کند. این شخص از تامس دنکن، مریض مبتلا به ایبولا که چند روز قبل جان باخت، پرستاری کرده و در جریان کارش همواره از لباس مخصوص محافظتی استفاده کرده بود.
حداقل 11 نفر در انفجار یک موتر مملو با بم در مقدشو مرکز سومالیا کشته شد. در این انفجار که در بیرون از محوطه یک هتل مشهور در جاده مکه المکرمه رخ داد، 15 تن دیگر هم مجروح شد. مقامات گروه تنرو اسلامی الشباب را مسئولین حمله می دانند. قبل بران چند مرد مسلح ناشناس بر یک خبرنگار سومالیایی که برای یک تلویزیون مستقل در مقدشو کار می کرد فایر کرده و او را زخمی ساختند.
و پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه استعفای والری هیلتی وزیر دفاع آن کشور را پذیرفته و اعلام کرد که نام وزیر دفاع جدید امروز دوشنبه اعلام خواهد شد. هیلتی که ماه جولای به این وظیفه گماشته شده بود به خاطر شکست سربازان اوکراینی در مقابل شورشیان در شهر الویسک در نزدیکی دونتسک شدیداً مورد انتقاد قرار داشت. این استعفا زمان صورت می گیرد که رئیس جمهور اوکراین برای مذاکرات در سطح بالا با روسیه روی استقرار صلح در مناطق شرقی اوکراین آمادگی می گیرد. دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و حالا میپردازیم به گزارشات این بخش از رادیو آشنا صدای امریکا. یک فرمانده ارشد امریکایی میگوید که حملات هوایی ایالات متحده برای تندروان دولت اسلامی یک امر عادی شده است و این موضوع شرایط را برای قوای ائتلاف برای تشخیص و از بین بردن اهداف دشوارتر میسازد. مارتین دیمسی، لیدرسیز عمومی اردوی ایالات متحده، این اظهارات را یک روز بعد از آن بیان کرد که چک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، شکست گروه دولت اسلامی را مشکل و پیچیده توصیف کرد. مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها،
بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب.
جنگ شدید در کوبانی، شهر کردنشین سوریه، ادامه دارد، جایی که تندروان گروه دولت اسلامی ویدیوهای جنگ رویارویی را که جریان دارد در وبسایت خود نشر کردند. در این جنگ رویارویی شماری از مردم غیر نظامی گیر ماندند و تعداد مهاجرینی که از منطقه فرار می کنند در حال افزایش است. در عراق نیروهای حکومتی در بیرون از بغداد جنگشان را در مقابل سنی های تندرو ادامه می دهند، جایی که موج از انفجار موتورهای بم گذاری شده موجب قتل عام مردم شده است. ولی فرماندهان نظامی ایالات متحده ادامه می کنند که پیشروی گروه دولت اسلامی در بغداد و اربیل متوقف شده است. مارتین دمسی، لیدرسیز عمومی اردوی ایالات متحده، میگوید که تندروان گروه دولت اسلامی از روش‌های تازه استفاده می‌کنند و رفت و آمد و موازیشان را پنهان نگه می‌دارند.
دشمن خود را وفق می‌دهد و هدف قرار دادن آنان دشوارتر خواهد بود. آنان می‌دانند که مانور اجرا کنند و از جمعیت برای پنهان کردن خود استفاده کنند. بنان زمانی که ما یک هدف را تشخیص دادیم، آن را آماج قرار می‌دهیم.
چک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده، وضعیت را دشوار توصیف می‌کند.
شرایط خطرناک است و ما آن را می‌دانیم.
آقای هیگل در جریان سفرش به چیلی گفت که تغییر در حملات هوایی قوای ائتلاف به وجود نخواهد آمد.
تلاش برای تضعیف و تدریجاً از میان برداشتن گروه دولت اسلامی زمانگیر است. این یک تلاش دشوار و پیچیده است، چون این تلاش لازمه های زیاده خواهد داشت. شرکای ائتلافی، یک حکومت نیرومند با ثبات و متحد در عراق، نیروهای نیرومند مخالف در سوریه، که این همه یک مدت وقت را دربر می‌گیرد. چون این چیز سریع بودن نمی‌تواند و چون این چیز سهل بودن نمی‌تواند.
در این حال جان مکین، سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه، روز یکشنبه ارزیابی شدید در مورد گروه دولت اسلامی داشت و آن این که این گروه تندرو در حال برنده شدن است. جنرال دمسی گفته است که تا حال او نیازی را نمی بیند تا نیروهای جنگی ایالات متحده به عراق اعزام شوند، ولی به این باور است که در ماموریت های شدید آینده امراهی نیروهای آمریکایی به منفعت قوای عراقی خواهد بود. به گونه مثال تسخیر دوباره شهر موصل را از کنترل گروه دولت اسلامی را میتوان یادآور شد.
صدای آمریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
ما میخوایم نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نقد از اینا میکنم.
صدای آمریکا.
در ادامه گزارشات، دومین بیمار مصاب ایبولا یک کارمند سی شفاخانه شهر دالاس ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا است که دنکن مرد لایبریایی را که هفته گذشته از اثر این بیماری در ایالات متحده جان باخت کمک کرده بود. مقامات سی این شهر میگویند با وجود همه تدابیر احتیاطی چگونه این بیماری به شخص دیگر سرایت کرده است. عفونت این بیماری باعث نگرانی های مقامات صحی گردیده است. گزارش رویترز را در این مورد تقدیم شما می کنم. مقامات در ایالت جنوبی تکساس ایالات متحده می گویند که آزمایشات ابتدایی یک کارمند صحی برای تثبیت ایبولا مثبت بود. این کارمند صحی از یک بیمار مصاب ایبولا پرستاری می کرد که هفته گذشته جان باخت. اداره صحت این ایالت می گوید که کارمند صحی پیش از آزمایشات تب خفیف داشت. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض برای تایید قطعی مرض ایبولا در بدن این کارمند صحی آزمایش دیگری را انجام خواهد داد. مقامات صحی همچنان در این شهر نگرانند و گفتند که این کارمند صحی با وجود تمام اقدامات احتیاطی به این بیماری مصاب شده است. دکتر دیوید وارگا از شفاخانه دالاس می گوید نشانه های این بیماری در وجود این کارمند صحی روز جمعه دیده شد که بعد از آن به طور فوری در تجرید قرار داده شد. او می گوید شام شنبه معاینه خون ابتدایی بیمار در این شفاخانه تثبیت ایبولا را مثبت نشان داد. بعدن این کارمند صحی تحت مراقبت جدی قرار گرفت و حالا هر کارمند صحی که این بیمار را تحت مراقبت دارد باید حرارت بدن خود را دوبار در یک روز چک کند و به همین دلیل شفاخانه باید در حالت آماده باش قرار داشته باشد. باید این را نیز اضافه کرد که نظارت جدی از این بیمار در ظرف 90 دقیقه شروع شد و او در تجرید قرار گرفت. این بیمار در حالت خوب قرار دارد. دکتر فارگو میگوید در حالی که این کارمند صحی مصاب به بیماری ایبولا در معرض خطر قرار ندارد، اما مقامات در مورد عفونت این بیماری نگرانند.
او
میگوید کارمند صحی مصاب به ایبولا تمامی اقدامات احتیاطی را اختیار کرده بود که در آن پوشیدن لباس مخصوص، دستکش و ماسک شامل می باشد. کلی جنکنز یک وکیل منطقه میگوید این کارمند صحی یک قهرمان است که او با وجود عفونت جدی این بیماری تامس دنکن را که از لایبریا بود نظارت میکرد. مقامات صحی در ایالت تکساس میگویند آنان را که گفته می شود در معرض این بیماری قرار دارند تحت مراقبت های جدی قرار دادند. سازمان صحی جهان گزارش می دهد که تا حال بیماری ایبولا 2316 تن در لایبریا، 930 تن را در سریلیون، 778 تن را در گینه نایجیریا و 1 تن را در ایالات متحده آمریکا از بین برده است. در مجموع تا حال 4000 نفر را در غرب آفریقا هلاک کرده و کم و بیش 8400 نفر دیگر را مبتلا ساخته است. حکومت ایالات متحده آمریکا برنامه ردیابی این بیماری را از 5 میدان هوایی که مسافرین از کشورهای لایبریا، گینا و سریلیون می آیند آغاز کرده است. مسافرین از 3 کشور آفریقای غربی که به طور چشمگیری از ویروس ایبولا متاثر شده است به طور کامل مورد معاینه قرار می گیرند. این کار توسط افسران محافظت سرحدی و گمرکات ایالات متحده زمان صورت می گیرد که این مسافرین به این میدانهای هوایی می رسند. برنامه دریافت علائم ویروس ایبولا بالای مسافرینی که از غرب آفریقا به میدان هوایی جان اف کندی نیویورک می آیند به روز شنبه آغاز شد. مقامات صحی ایالات متحده از هفته ها به این سو به شهروندان آمریکایی می گویند که سیستم مراقبت های صحی ایالات متحده چگونگی جلوگیری از پخش این ویروس را می دانند. مقامات در ایالت تکساس تاکید می کنند که ایبولا از طریق تماس مستقیم مایعات بدن فرد مبتلا و یا آلودگی از اشیاء مانند سوزن و خون مریض انتقال می یابد. انتشار این بیماری از طریق هوا صورت نمی گیرد و این بیماری ساری نیست و بروز تب شدید یکی از علائم این بیماری است.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و این هم گزارش ورزشی این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در سلسله مسابقات دوستانه که برای آمادگی جهت شرکت در جام جهانی فوتبال 4 سال بعد برا افتیده است، تیم ملی فرانسه توانست تیم پرتغال را با نتیجه 2-1 به زانو درآورد. قرار است تیم فرانسه برای مسابقه بعدی با تیم ملی ارمنستان به ایروان مرکز آن کشور سفر کند. تورنمنت تنیس ماستر 1000 شانگهای روز یکشنبه 12 ماه اکتبر به پایان رسید. در دور نهایی این تورنمنت در مسابقه نهایی مردان روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 3 جهان تنیس با ژیل سیمون بازیکن شماره 1 فرانسوی مقابل شد. مسابقه اندکی بیشتر از معمول دوام کرد و با وجود مقاومت سرسختانه ژیل سیمون، روژه فدرر توانست او را با نتیجه 7-6 به زانو درآورده و جام جهانی تنیس ماستر 1000 شانگهای را از آن خود سازد. فدرر در طول حرفه ورزشیش که برای 81 بار لقب قهرمانی تنیس را به دست آورده است، برنده 4 رقابت در جریان سال روان پس از تورنمنت های سنسیناتی، دبی و هال گردید. با این پیروزی فدرر توانست در رده بندی بازیکنان برتر جهان تنیس از مقام 3 به مقام 2 راه یابد. ناگفته نماند که سیمون ورزشکار فرانسوی که در طول حرفه ورزشیش برای 2 بار موفق به گام نهادن در دور نهایی یک تورنمنت تنیس گردید، نیز در رده بندی بازیکنان برتر از رده 29 به مقام 20 صعود کرد. در حالی که کمتر از 1.5 ماه دیگر به مسابقه نهایی تیم تنیس میان تیم فرانسه و سوئیس باقی مانده است، در حدود 18,000 تکت این مسابقه در شهر لیل فرانسه را اندازی می شود و فروش گذاشته شده است. رقابت میان این دو تیم از 21 تا 23 ماه نوامبر برگزار می گردد. مسابقه تیم تنیس مسمی به دیویس کپ هر سال میان تیم‌های تنیس کشورهای مختلف جهان برگزار گردیده و به وقفه‌ها از ماه جنوری تا اواخر ماه نوامبر ادامه پیدا می‌کند. و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 8 امکان بارندگی پیشگویی شده است. لوگر 16-7 پاسمان پوشیده از ابر، جلال آباد 21-15 امکان بارندگی، لغمان 21-15 بارندگی، خوست 18-12 بارندگی، کندهار 21-18 پاسمان صاف، هرات 21-7 پاسمان آفتابی، غزنی 16-3 پاسمان صاف، مزار شریف 21-12 پاسمان صاف، فیض آباد 17-8 پاسمان پوشیده از ابر، بامیان 9-2 بارندگی، بغلان 20-10 باسمان صاف، کندوز 20-11 باسمان آفتابی و در واشنگتن دی سی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 18 امکان بارندگی پیشگویی شده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
و از بانک نوت های افغانی گرفته تا موجودیت تصاویر او در دوائر دولتی، احمد ولی مسعود می خواهد که امتیازات برادر مرحومش رسمی شود. محمد احمدی گزارش می دهد.
احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، از حکومت جدید افغانستان خواسته است که تصویر مقبره برادرش احمد شاه مسعود باید در بانک نوت های افغانستان چاپ شود و دیگر امتیازات رسمی قهرمان ملی تعریف شود. این خواسته به دنبال تصمیم شورای وزیران مبنی بر نامگذاری میدان هوایی بین المللی کابل و نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مطرح شده است.
چاپ آرامگاه قهرمان ملی در بانکنوت یک مساوی قبلی است که از طرف دولت قبلی و از طریق شورای وزیرا پاس شده بوده.
بله.
اما طی مراحل نگردیده بود.
بله.
و امیدواریم هم است که حکومت وحدت ملی بتانه که طی مراحل قانونی کنه و بتانیم که عکس آرامگاهشان در بانکنوت‌های افغانی به چاپ برسانیم.
آقای مسعود میگوید که حکومت پیشین و لوی جرگه افغانستان و برادرش احمد شاه مسعود لقب قهرمان ملی و امتیازات معنوی را اعطا کرده بود که هیچ امتیازی در ارتباط به این لقب تا اکنون جامعه عمل نپوشیده است. احمد ولی مسعود افزود که باید دولت وحدت ملی تعریف قهرمان ملی و امتیازات معنوی وی را مشخص سازد. احمد شاه مسعود یکی از فرماندهان عمده جهادی بود که در 9 سپتامبر سال 2001 میلادی در یک انفجار انتحاری کشته شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پس از برگزاری لوی جرگه قانون اساسی سال 1382 خورشیدی در فرمانی احمد شاه مسعود را قهرمان ملی لقب داد و یک جاده اصلی که منتهی به میدان هوایی کابل می شود را جاده مسعود بزرگ نام گذاشت. در آن فرمان همچنان ذکر شده است که از کشته شدن احمد شاه مسعود باید به گونه رسمی تجلیل صورت گیرد و عکس های وی باید در دوائر دولتی گذاشته شود. با گفته احمد ولی مسعود، حالا حکومت وحدت ملی باید دیگر امتیازات برادر مرحومش را در قانون تسجیل کند. اما بلقیس روشن، سناتور افغان میگوید که ارج گذاشتن تنها به آقای مسعود به حیث قهرمان ملی خیانت به تمام کشته شدگان دیگر در جریان جنگ‌های افغانستان است که اصلاً در نبرد سهیم نبودند.
کرزی در 13 سال عمر حکومت خود یا دولت خود کردن، علاوه بر امتیازاتی که برابری مردم ها امتیازات پولی امتیازات مادی برشان داده بودن، یک بار دیگه آغاز خیانتی بود که نامگذاری پنتون تعلیم تربیه کابل به نام ربانی شد.
ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مستقر در آمریکا، طرح پیشنهادات امتیازات برای احمد شاه مسعود به عنوان قهرمان ملی را مسئله پرازمون برای دولت وحدت ملی می‌خواند، زیرا وی معتقد است که یکی از آزمون‌های بزرگ حکومت جدید افغانستان نهادینه کردن وحدت ملی خواهد بود.
و کسایی که فکر می‌کنند که حکومت اساساً باید یک پالیسی اساساً تعهد ندارن و کوشش میکنن به چالش بکشنشن که یک حرکت رو میتونه جزء زمینی روان به حساب بیا. و در این زمان کسایی که در داخل حکومت میخوان به اصطلاح بر باقی مونده طرفایشان به اثبات برسونن که نه ما به این پالیسی تعهد داریم، اونا پیوسته کوشش خود کردن که کارهای نمونه که ممکن در بسیاری جهات اساساً منطق اداری و کاری نداشته باشه، مگر صرف به خاطر از اینکه تا حد فشار سیاسی در سر حکومت جدید کم بسن، اونا هم کوشش میکنن بس تصمیم بگیرن به خاطر از اینکه فشارا را تا حد آرام بسازن.
به نظر میرسد گروه های سیاسی در افغانستان با طرح این نوع تقاضاها در صدد مشروعیت بخشیدن به حضور فعلی و کارکردهای گذشته خیش میباشند. تا یه حدود 13 سال گذشته چندین جاده عمومی و میدان اصلی چندین شهر به نام رهبران جهادی نامگذاری شده است.
خلاصه اخبار. مقام های وزارت دفاع ایالات متحده میگویند ترکیه اجازه میدهد تا آمریکا از پایگاه های هوایی این کشور برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کند. یک مجله گروه دولت اسلامی مقاله را در ارتباط به بردگی و فروش زنان و اطفال اسیری یزیدی به چاپ رسانیده است که تایید بر اتهامات علیه این گروه تندرو است. قوای هوایی پاکستان میگوید در حمله بر پناهگاه های تندروان در مناطق قبایلی آن کشور 12 تندرو کشته شده است. مقامات امنیتی در عراق میگویند که انفجار 3 موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی بقوه جان کم از کم 5 نفر را گرفته و شمار زیادی را زخمی کرده است. از جانب دیگر مقامات میگویند که قماندان پلیس ولایت انبار در اثر انفجار یک بم کنار جاده در نزدیکی شهر رامادی کشته شد. در نشست جمع‌آوری پول به منظور بازسازی نوار غزه در قاهره که 30 کشور جهان در آن اشتراک کرده بودند، 5.4 میلیارد دلار تعهد سپرده شد. از این جمع 212 میلیون دلار آن از جانب ایالات متحده آمریکا می باشد. یک طوفان قوی با باد و باران شدید سواحل شرقی هند را آماج قرار داده تا به حال 6 قربانی گرفته و صدمات عمده را بر ساختمان‌ها وارد ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده خواهان اتخاذ اقدامات فوری برای حصول اطمینان از آمادگی سیستم سی‌ای آمریکا برای یک پروتکل مناسب در معالجه مریضان مبتلا به ایبولا شد و حداقل 11 نفر در انفجار یک موتر تعبیه شده با بم در مقدیشو مرکز سومالیا کشته شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا در همین جا به پایان رسید. امید که داشته های امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. خبرها و گزارشات رادیو آشنا صدای آمریکا را از طریق فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا دنبال کنید. تماشای تلویزیون آشنا را نیز از یاد نبرید که همه روزه نشرات دارد. به تعقیب برنامه های رادیو آشنا، رادیو آزادی پروگرام داره و تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، روز خوش را برای شما آرزو میکنیم.